دسترسی به وکیل مستقل و منتخب را نداشتند و گزارش‌های از شکنجه شدن آنها و نگهداری طولانی مدت در سلول انفرادی منتشر شده. دیدگاه حسین رئیسی، حقوقدان و وکیل دادگستری در کانادا را بشنوید.
متاسفانه مجدداً جمهوری اسلامی دست به کشتار زد. این بار سه جوان در اصفهان را اعدام کرده که این سه جوان در پرونده موسوم به خانه اصفهان تحت تعقیب قرار گرفتند و به بهانه هایی که گفته میشه سلاح داشتند و یا با مجاهدین همکاری کردند یا در قتل سه دو بسیجی و یک مأمور نیرو انتظامی دست داشتند، در حالی که به هیچ عنوان این دلایل لازم و کافی برای توجه چنین اتهاماتی علیه این جوانان وجود نداره. با بررسی اوراق پرونده نشون میده که حکومت سعی کرده دلایلی بسازه، جور کنه برای اینکه بتونه اینها را اعدام کنه، در حالی که مثلا مشخص نیست اینها چه کسی را یا چه کسانی را به قتل رسوندن. اگه به قتل رسوندن چرا روند پرونده قتل طی نشده و اساسا رابطه بین این که اسلحه‌هایی که ادعا میشه در اختیار این سه جوان بوده و قتلی که اتفاق افتاده باید بر اساس اصابت گلوله، انتصاب گلوله با اسلحه و انتصاب اسلحه به این جوانان، همچنین بررسی پوکه ها، گرفتن نظر کارشناسی اسلحه، این رو اثبات میکردن. به هیچ عنوان چنین کارشناسی انجام نشده و عمدتاً جعلی است. عکسی حتی که منتشر کردن از یکی از اونها جعلی است که اسلحه به اصطلاح در دست داره و هیچ یک دلالت بر این نداره که این جوانان در قتل یا جنایتی دست داشتن و یا اقدام خرابکاری در جایی کرده باشند و حتی مطابق قوانین خود جمهوری اسلامی امکان انتصاب اتهام محاربه، افساد فلعرض و بغی بی اونها وجود داشته باشه. دادگاه اصفهان بدون رسیدگی دقیق هر سه اتهام بغی، افساد فلعرض و محاربه را به اونها انتصاب کرده، بر اساس اون به اعدام محکومشون کرده. در دیوان عالی کشور به شعبه ای رفته به تصدی شخصی به نام مزینانی که سابقه خوبی نداره، سابقه درخشانی در رابطه با قضاوت عادلانه ازش سراغ نداریم و اون شخص به طور جانبدارانه جانب حکومت رو گرفته و به جای اینکه جانب عدالت رو بگیره و استدلال کرده که در هر صورت رفتار این سه جوان از مصادیق محاربه است، اهم از اینکه افساد فلعرض باشه یا بغی باشه، و نهایتاً حکم اعدام اونها رو تایید کرده، در حالی که خیلی ساده به دلیل عدم دسترسی به وکیل، به دلیل اینکه دادرسی شفاف نبوده، به دلیل اینکه تحت شکنجه قرار داشتن، به دلیل اینکه کارشناسی اصله صورت نگرفته، به دلیل اینکه مشخص نیست که چگونه انتصاب قتل رو در حقیقت به این افراد میتونن محرز کنن و نهایتاً به نتیجه‌ای برسن که در این پرونده رسیده، در حالی که وظیفه دیوان عالی کشور این بود که نگاه کنه هر جایی که قانون درست رعایت نشده، تحقیقات به درستی انجام نشده، اونها رو گوشزد کنه، برگردونه پرونده، نقض کنه تا رسیدگی دقیق‌تر و صحیح انجام بشه. نه دادگاه، نه دادسرا و نه دیوان عالی کشور وظیفه خودشون رو به درستی انجام ندادن.
دیدگاه حسین رئیسی، حقوقدان و وکیل دادگستری در کانادا رو شنیدید درباره اعدام‌های اخیر.
مهمترین اخبار دنیای ورزش، آنچه در پشت پرده رخ می‌دهد،
گفتگو با کارشناسان و ورزشکاران و حواشی داغ و ناگفته‌ها
در برنامه ورزشی تماشاگران، هر شب از شنبه تا چهارشنبه از رادیو فردا.
رئیس جمهوری آمریکا طی دیدار با رئیس جمهور اوکراین از ارسال بسته جدید تسلیحاتی به کیف خبر داد. ولادیمیر زلنسکی میگوید ادامه همکاری‌های دفاعی و پیشبرد طرح صلح پیشنهادی اوکراین در کانون رایزنی‌های او در حاشیه اجلاس گروه 7 بود. بیشتر بشنوید در همین زمینه از آنا رایسکایا.
جو بایدن طی دیدار با ولادیمیر زلنسکی در ژاپن، میزبان اجلاس سران گروه 7، مجدداً بر ادامه حمایت آمریکا از مقابل مردم اوکراین با تهاجم نظامی روسیه تاکید کرد. در این راستا رئیس جمهور آمریکا از ارائه یک بسته تسلیحاتی دیگر به اوکراین به ارزش 375 میلیون دلار خبر داد. تقویت پدافند هوایی اوکراین و گام‌های تدارکاتی با هدف تحویل جنگنده‌های غربی به کیف نیز در دستور کار این رایزنی‌ها بود. ولادیمیر زلنسکی با اشاره به اینکه تحویل سمانه‌های پاتریوت امکان سرنگونی موشک‌های مافوق صوت روسیه را فراهم آورده، خواستار دستیابی هرچه سریع‌تر اوکراین به جنگنده‌های F-16 شد. یوری ایگنات، سخنگوی نیروی هوایی اوکراین، ابراز امیدواری کرد تا پاییز آینده بین 12 تا 18 فروند F-16 در اختیار ارتش اوکراین قرار گیرد.
кілька десятків літаків буде передано Україні для вирішення поточних завдань.
رئیس جمهور اوکراین طی سخنرانی در اجلاس گروه 7 و دیدارهایی که در حاشیه آن با رهبران آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، مقامات ارشد اتحادیه اروپا و همچنین نخست وزیر هند داشت، تأکید کرد اوکراین خواهان حمایت جهانی از طرح صلح پیشنهادی کیف است که به گفته وی نخستین پیش شرط آن خروج نیروهای اشغالگر از تمام قلمرو اشغال شده است. ولادیمیر زلنسکی از تدارکات اجلاس سران کشورهای حامی صلح خبر داد و تشریح کرد 7 سال پیش آتش بس فرصت شده بود تا روسیه برای تهاجم گسترده آماده شود و امروز نیز به عقیده وی مسکو پیگیرانه خواهان توقف درگیری هاست تا برای ضربه دیگر تجدید قوا کند. رئیس جمهور اوکراین تأکید کرد صلح پایدار تنها با در نظر گرفتن اصول و حقوق بین الملل امکان پذیر است.
Обновлення міжнародного порядку, заснованого на правилах, які очевидно потрібні всім вільним націям.
این اظهارات در حال بیان شد که علی باقری، معاون وزیر خارجه ایران، کشوری که از دید کیف در جنایات جنگی روسیه در اوکراین سهیم است، ضمن تأکید بر گسترش همکاری با روسیه، پایان مداخله غرب را شرط لازم توقف درگیری‌ها در اوکراین دانست. از مدت ها پیش این درگیری ها عمدتاً در شهر باخمود در استان دونیتسک متمرکز بود. شنبه مؤسس ارتش خصوصی واگنر و در پیان وزارت دفاع روسیه از تصرف کامل این شهر خبر دادند و کرملین در بیانیه اعلام کرد به نیروهای مشارکت کننده نشان افتخار اعطا خواهد شد. رمان سویتان، کارشناس نظامی، درباره وضعیت باخمود بیشتر توضیح می دهد.
به نظر می رسد در روزهای پیش رو نیروهای اوکراینی برای دور زدن باخمود و ترغیب نظامیان روس به درگیری در دشت باز اقدام خواهند کرد. از دید کارشناسان نظامی خروج از باخمود و استقرار در بلندیهای اطراف شهر موقعیت دفاعی نیروهای اوکراینی را بهبود می بخشد. فکر می کنم به دلایل سیاسی تبلیغاتی تا کنون این کار را انجام نداده بودند. از مدت‌ها پیش به ویژه پس از عقب نشینی از استان لوهانسک که مسیر پشتیبانی آن از باخمود می‌گذشت، اهمیت این شهر برای اوکراین عمدتاً نمادین بود. برای روسیه و بهتر بگویم برای پریگوژین، مؤسس ارتش خصوصی واگنر که ظاهراً به سمتی بلندپایه در روسیه چشم دوخته، نیز این عملیات پروژه شخصی شد. تحولات آتی به این بستگی خواهد داشت که آیا واگنر به تهدید مجدد خود برای انصراف از ادامه درگیری‌ها عمل خواهد کرد یا نه. ادامه حملات توسط نیروهای روس را عملاً منتفی می‌دانم. به زودی خواهیم دید توانایی آنها در دفاع از باخمود چگونه است. اینکه اوکراین بخواهد نیروهای بیشتری به این منطقه اعزام کند یا نه جای سوال دارد. به عقیده من فشار بر نیروهای روس در مناطق دیگر به ویژه جنوب از لحاظ تاکتیکی و راهبردی اهمیت بسیار بیشتری دارد.
از تصاویر تازه برمی آید پس از ماه‌ها درگیری‌های سنگین باخمود به تله آوار تبدیل شده. در پی اظهارات ولادیمیر زلنسکی که به عنوان تایید تلویحی از دست دادن کنترل بر باخمود تعبیر شده بود، دفتر رئیس جمهور اوکراین واگذاری این شهر به روسیه را تکذیب کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین تأکید کرد نبردها در آخرین بخش از باخمود که در دست نظامیان اوکراینی باقی مانده و همچنین در حومه این شهر همچنان ادامه دارد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
بر اساس یک گزارش رسمی در ایران، در سالهای اخیر فقر مسکن به رکوردی تازه دست پیدا کرده و آمارها نشان میداد که 55% خانوارها از مسکن مناسب محروم هستند. به گزارش تحلیلی مرکز پژوهش‌های مجلس، در سال 1400 میزان عدم برخورداری از مسکن مناسب در بین خانوارهای ایرانی به رقم 55% رسیده و به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد این رقم در سال 98 حدود 36% بود، اما در سال 1400 این رقم به 55% جهش یافته. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید. همکارانم در بخشی بعدی بار دیگر با شما خواهم بود.